أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون، صلواتي مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق ما بر این بود که در جلسه قبل، یعنی روز گذشته، به این موضوع توجه بکنیم که گاهی اختلاف وقتی در واقع در طول زمان ماندگار میشه و زمان به یه اختلاف و به یک پرونده‌ای میخوره به اصطلاح، خیلی حاشیه پیدا میکنه و آدم گاهی برای تحلیل اختلاف و شاید حتی برای پیدا کردن راه حل، گاهی خودشو درگیری پرونده زخیمی میکنه که در چیزای خیلی جزئی در واقع ابراز شده، اعلام شده که اختلاف است. یه مثالی که حالا از این باب مثال رو زده باشیم که برای خود ما هم یک تذکری بوده باشد، اونم اینه که گاهی دیدین بین افراد مثلا توی خانواده اختلافی در میگیره، مثلا بین زوجین یا حالا کسی اختلاف میشه، اینها به مرور که جلو میرن پیش مثلا این شخص میرن، اون شخص میرن، حتی پیش مشاور میرن، خیلی از هم گله میکنن. این 10 مورد از اون میگه، این 20 مورد از اون میگه. اما اگر یه آدم بصیری باشه، یه آدم خبیری باشه، بتونه پیدا کنه ریشه رو، ممکنه برگرده به اینا بگه ببین اینا همش ظاهر قضیه است، بهانه های قضیه است، اصل مشکل شما این نقطه است. اینو که من عرض میکنم، من چون شاهد چنین قضیه‌ای بودم مکرر دارم عرض میکنم. مثلا فرض کنید یه خانومی ناراحتیش از همسرش اینه که او اساساً سرش به کار خودشه، تو موبایل اصلا توجه به زندگی نمیکنه. هی چیزهای دیگر رو بهانه میکنه. یا از اون طرف یا آقایی مثلا فرض کنید میبینه همسرش اصلا کاری به این نداره که این تو زندگی چه فرمولی رو میپسنده یا او هم چه نظری داره، اون کار خودشو میکنه. بعد شروع میکنن یه بهانه های مختلف از هم میگیرن. اگر کسی بتونه ریشه رو پیدا بکنه و بگه ببین مشکل اینجاست، اینو حل کنید، همین چی حل میشه. هم مشکل راحت‌تر حل میشه، هم اساسی درمان میشه. این رو ما مثال کردیم برای اینکه اختلافاتی که الان وجود داره بین فرق اسلامی، گاهی ما میشینیم بحث میکنیم سر اینکه آقا این وضوئی که ما میگیریم درسته یا وضوئی که شما میگیرین درسته. این بحث در جای خودش بسیار لازمه، مثل بحث فقهی میمونه و علمای ما تو این زمینه بسیار زحمت کشیدن و کتابای مستقل برای این نوشته شده. اما یه وقت ما وقتمونو حواسمونو تلف این نکنیم. یعنی شما اگر با یه نفری که فرض کنید که به ولایت اهل بیت علیهم السلام معتقد نیست، شما الان این مسئله رو حل کردید، خب بعد فردا بعد یکی دیگر رو حل کنید، نمیدونم جمع بین دوتا نماز رو حل کنید، اون یکی رو حل کنید. اگر میخوان مسئله حل شه، باید بیاین توی ریشه، بگین آقا اصلا اینا رو ولش کن، ما میریم تو نقطه آغاز، میگیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودن هم شما میدانید هم ما میدانیم که فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، بعدم فرمودن که لن یفترقا اینا اصلا جدا نمیشن، بعدم فرمودن که ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا. این چیز پیچیده ای نیست، شما اگر بخواید این روایت رو در منابع اهل سنت پیدا کنید به راحتی میتونید پیدا کنید. الان دیگه اینقدر کتاب نوشته شده و اینقدر ارجاع داده شده به منابع اهل سنت که حد و حساب نداره. خب ما از اینجا شروع میکنیم. دیروز ما توجه کردیم به رفتار امت اسلامی به اصطلاح با اهل بیت علیهم السلام. دیگه به نظر من نمیشه حاشا کرد، امت اسلامی کسانی بودند که سال 61 هجری یعنی حدود 50 سال بعد در واقع رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، امت اسلامی به خودشون اجازه دادن بیان پسر پیغمبر رو بکشن، نه فقط بکشن که سر ببرن، اصحابش رو بکشن و اهل بیت او مردانشون رو بکشن. یذبحون ابناءهم و یستحون نساءهم، زنانشون هم زنده نگه دارن برای اسیری. و بعد دقت کنید این کارو که کردن، چون یکی از آیات محوری امام سجاد علیه السلام در بیداری مردم آیه مودت بود، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربى. شما میگه قرآن نخوندین، میگه قرآن اینو نفرموده، خب اهل بیت پیغمبر ما این چه رفتاری میکنی؟ دیگه پیچیدگی نداره، بحث نداره که. و بعد این کارو نه فقط به این شکل، بلکه اینو قربتا الی الله انجام دادن، اینو به اون یک عبادت، به اون یک واجب انجام دادن. خب به نظر من به جای توجیه کردن و به جای درگیر بحث‌های جزئی شدن، هر کسی که وصف مسلمانی دارد باید بشینه فکر کنه، بگه این چه تاریخی است که دیگه ایناشو نمیشه تغییر داد، دیگه این چه تاریخی است که از پیامبری که رحمت للعالمینه و بر همه عزیزه یه دختر مانده که این دختر معلوم نیست اصلا قبرش کجاست، از پیغمبر اکرم دو تا سبت که حضرت فرموده اینا پسران منن، اینها ثمره میوه دل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، همه اونا نقل کردن که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب آقا یه دقیقه فکر کنه آدم، این که چیزی پیچیده ای نیست، چطور میشه دو سید جوانان اهل بهشت، چون بهشت همه جوانن دیگه، یعنی سید اهل بهشت، دو سید اهل بهشت، چطور میشه یکیشون توسط معاویه با سم کشته بشه و دیگه توسط پسرش به جنگ و به شمشیر و نیزه کشته بشه؟ این فکر نداره؟ چرا انقدر ما خودمونو به نادانی میزنیم؟ چرا اینو رها میکنیم میریم سراغ بحث جزئی؟ عنایت کنید بحث ما امروز این نیست که بخوام اینو اثبات کنیم، یه نتیجه بسیار مهم انشاءالله میخوام بگیریم، انشاءالله توفیق داشته باشیم. خب ببینید آنچه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم دیدن بعد از تغییر نسل، نسل رو میگن 30 سال، بعد از اینکه حاکمان هر کس که از فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام میگفت یا کشتن یا تبعید کردن، به هر صورت او رو بیرون کردن از جامعه، و بعد از اینکه احادیث مناقب اهل بیت علیهم السلام رو از بین بردن و بعد دیگران رو مطرح کردن و اونا رو بزرگ داشتن، خب شما نگاه کنید یه جامعه ای آفریده شد این چنینی. حالا توی چنین جامعه ای، ببین نکته تمام محور بحث ما همین نکته است که من عرض میکنم، توی چنین جامعه ای، توی چنین جامعه این چنینی، شما فکر میکنید مردم حلاوت اسلام و ایمان و پیغمبر رو چجور باید بچشن؟ ببینید پیغمبر صلی الله علیه و آله به تعریف قرآن دوست داشتنیه، پیغمبر رحمت للعالمینه، پیغمبر سراج منیره، پیغمبر تحملش بی نهایته، پیغمبر خیلی از کارهایی که مردم میکنن و به روشون نمیاره، پیغمبر خیلی ملاحظه مردم میکنه. اینا همش آیت قرآن داره. چطور ما طعم این پیغمبر رو نچشیدیم؟ چطور دنیا طعم این پیغمبر رو نچشیدن؟ ببینید، انسان به طور طبیعی شیفته کسی میشه که اهل احسانه. عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم. انسان شیفته کسی است که علم داره، سوال میکنه جواب درست میگیره. انسان شیفته کسی است که راست میگه. خب ببینید چند جای تاریخ ما اینو داریم، در مورد امام حسن علیه السلام داشتیم، در مورد سید الشهدا علیه السلام داشتیم، که به حضرتشون میگن ببینید این مردم دلاشون با شماست ولی شمشیرشون با بنی امیه است. یعنی شمشیر رو برای او میزنن ولی دلشون، عاطفه‌شون، فطرتشون، میلشون به شماست. ببینید جا داره از خودمون بپرسیم در این دنیایی که ما اینقدر پوز میدیم تکنولوژی و رسانه و فلانی حرفا، اینقدر پوز میدیم، میشه از خودمون بپرسیم دوستان عزیز، دوستان عزیز، فرزندان کوچک شما، برادران و خواهران کوچکتر شما، اطرافیان شما، خیشان شما، همسایگان شما، کدوم اونها عاشق پیغمبرن؟ کدومشون دل دادن ها، یعنی دلشون رفته برای پیغمبر؟ خب دین این نبود دیگه. ببینید دین نقطه آغازش محبته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون. مثلا باید این رابطه برقرار شه. خدایی که بزنید یه مقدار راحت تر صحبت کنیم. ببینید فرزندان ما الحمدلله رب العالمین مدرسه که میرن قرآن یاد میگیرن. این قرآن دوست داشتنی هست یا نه؟ اینا بحثی دینی یاد میگیرن. کدومی که از بچه‌های ما از قبل مدرسه و آموزشایی که میگیره شما میبینید این روز به روز اشتیاقش به ارتباط با خدا بیشتر میشه، عاشق میشه، اشتهای عجیبی داره به مناجات با خدا. مگه ما تر درس نمی نویسیم؟ مگه ما ادعا نمی کنیم ما سعی کردیم اونچه که درسته رو منتقل کنیم؟ چرا این اتفاق می افته؟ چرا نمیخوایم باور کنیم؟ کدوم یک از فرزندان ما از قبل این آموزش، ببینید یه موقع هست یک کسی میره یک مثلا مجلس مثلا خصوصی قرآن پیش این اساتید قرآن، مثلا میگیم اونجا پدر مادر دیگران علاقمندن، میره اونجا با علاقه میخونه، علاقمند چی میاد بالا، اونا رو من عرض نمی کنم. میخوام میگم کل این آموزشی که ما داریم میبینیم، ما امروز وعده داشتیم که ببینیم راجب قرآن، اون اتفاقی که راجب اهل بیت افتاد اشاره کردیم، امروز چند تا روایت بخونیم ببینیم راجب قرآن چه اتفاقی افتاده. و بعد شوخی نگیریم، ببینید این اتفاقی که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افتاده، ما الحمدلله توفیق داریم نسبت به اهل بیت علیهم السلام به خاطر زحمتی که علما کشیدن، پیر غلامهای امام حسین علیه السلام مدعاها کشیدن، این محققان و نویسندگان، بالاخره محبت امام حسین علیه السلام به عنایت امام زمان علیه السلام در دل ما هست، محبت اهل بیت هست. همه مرهون این در واقع مراسم و این مجالسیه که متاسفانه عده‌ای حالا یا با توجه یا بی توجه میخوان یه جوری این مجالس هم خاموش بکنن تموم شه بره. ببینید شما میدانید فرق بین شیعه و غیر شیعه، یعنی اهل سنت، حالا نه همه اهل سنت البته، یکی از فرقای جدیشون ابراز محبت به اهل بیت، این نص قرآنه. الا المودت فی القربا، مودت یعنی محبت ورزی. خیلی از اهل سنت اهل بیت رو دوست دارن، خیلی هم در مجالس محبت ورزی شرکت میکنن، ولی خب خیلی از اونا هم هستن که دشمنی میخوان بکنن و میخوان مانع بشن. خب این از اون دوتا ثقل. حالا بریم سراغ قرآن. شیعه رو متهم میکنن میگن که شما شیعیان با قرآن کاری ندارین. اونا که با قرآن کار دارن اونا کسانی هم که دیگه همه توجهشون رو معطوف اهل بیت نکردن. شما فقط اهل بیتی هستین. خب ابن عطار چند تا روایت با هم بخونیم. ببینید در خطبه 147 امیرالمؤمنین علیه السلام یه خطبه از فرمایش میکنن حضرت. خب در چه زمانی هستیم؟ در زمانی هستیم که امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین شدند. مضمون این فرمایش از رسول خدا صلی الله علیه و آله السلام صادر شده. یه قسمتیش که عرض میکنم پایین، قسمت بعد اون آغاز خطبه حضرت. حضرت فرمودن فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق. خطبه 147 نهج البلاغه. خدای متعال پیامبر رو به حق مبعوث کردن. برای چی؟ لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادت الله و من طاعت الشیطان الى طاعته. خدای متعال مبعوث کردن پیغمبر رو که مردم از بت پرستی، از اینکه برن دیگران رو بپرستن، دیگران رو اطاعت کنن، درون بیان به اطاعت خدا. چگونه؟ به قرآن قد بینه و احکمه. با قرآنی که پیغمبر اونو تبیین کرد و اون رو، حالا احکمه رو اینجا بگیم، محکم گردانید. خب بعد حضرت تو همینجا می فهمن فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه به ما اراهم من قدرته و خوفهم من سطوته. خدای متعال خودشون رو در قرآنشون نشون دادن به مردم، نه اینکه خدا رو ببینن. تجلی خدا در کلامشون به این نیست که خدا رو اونجا میبینن، به خاطر اینی که به خاطر آن چیزایی است که به آنها نشان داده شده از قدرت خدا و از سطوت خدا اونها رو ترسونده. حالا قبل از اینکه این خطبه رو ادامه بدیم، ببینید یه خطبه‌ای هست تو نهج البلاغه، خطبه 193 به اسم خطبه متقین، یه خطبه حمام یا همام. ببین حضرت می‌فرمایند اما اللیل، دارن صفات متقین رو میگن، چون وقتی که حمام میاد به حضرت اصرار میکنه که برای من متقین رو یه جوری توصیف کنین که انی انظر الیهم، که ببینم، حضرت خیلی مثلا تساقل میکنن، نمیگن، بعد میفرمن ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعد حمام اصرار میکنه آقا بگین، بعد حضرت شروع میکنن فرمایش میکنن، به اینجا میرسه اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. شب که میشه ایستاده در مقابل خدای متعال آیات قرآن رو تلاوت میکنن، تالی اجزای قرآنن، سوره های قرآنن، یرتلونها ترتیلا. یعنی وقتی قرآن، یعنی وقتی که تو عربی از اون مصدر، از اون فعل مصدر میسازن، میخوان اون شکل تصحیح شده و شکل محکم شده فعل رو بیان کنن. یرتلونه و ترتیلا یعنی واقعا ترتیل به ترتیل قرآن میخوانن. تالین الاجزال قرآن تلاوت میکنن، یرتلونه و ترتیلا. یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء اعدائهم. جان خودشون رو با قرآن محزون میکنن. ببینید محزون نه افسردگی منفیه، محزون یعنی قصدار خدا، قصدار عاقبت، یعنی اینکه از شادی کاذب آدم رهایی پیدا کنه و دوای درداشون رو پیدا میکنن. فعضا مر رو به آیت تنفی ها تشویق رکن و الهی ها طمعن. اگه آیه خوردن که خدا در اون تشویق کرده، پاداش رو وعده داده، میرن یعنی به اون آیه میل میکنن. و تطلعت نفوس هم الهی ها شوقن و ظنوا انها نسب عیونهم. نعمت های بهشت رو در مقابلشون میبینن، حقیقت میانگارن. و فعضا مر رو به آیت تنفی ها تخویف، به آیه میخونن که درش تخویف الهیست. خدا میخواد منو بترسونه، بگین چه وضع زندگیه، چرا ظلم میکنی، پناه بر خدا. اصغوا الیها مسامع قلوبهم، گوشهای قلبشونو به اون آیه در واقع متوجه میکنن. اصغا یعنی گوش دادن. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، و باورشون اینه که زفیر جهنم و شهیق اون در عمق گوشهای اونها جای داره. بعد ادامه داره حضرت میفرمایند، خب من عرض میکنم که خب ما قرآن میخونیم، ما کلاس قرآن برگزار میکنیم، ما کلاس قرآن میریم، از این اوصاف دیدین شما؟ خب ببخشید، یه نوجوان، یه جوان وقتی که چنین چیزی نمیبینه از قرآن، شما فکر میکنید این چیکار باید بکنه با قرآن؟ الان هم ما در قرآن یاد گرفتن، قرآن یاد دادن اینه که طرف یاد بگیره بخونه. یه یاد گرفتی بخونی، بذار امتحان کنیم 20 برو. بابا اصلا قرار نبود قرآن ما یاد بگیریم که بخونیم، قرار بود بخونیم. اگر هم می‌خواستیم یاد بگیریم، می‌خواستیم یاد بگیریم که بخونیم. میل ما با به یاد گرفتن واسه این بود که نمره‌ای بود، تشویقی بود، جهلی داشتیم، باز می‌کردن نمی‌تونستیم بخونیم، تو کلاس آبرومون می‌رفت. اون مشکل برطرف شد. خب دیگه خوندنش چه ثمری داره؟ این آموزش‌های ماست که اینجوری آموزش می‌دیم. بعد حضرت فرمودن توی همین خطبه 147، برگشتیم از 193 خطبه متقین به 147، حضرت فرمودن که و انه سیأتی علیکم من بعدی زمانون لیس فیه. حضرت فرمودن که پیامبر برای چی مبعوث شدن و قرآن، خدا در قرآنش تجلی کرد. بعد فرمودن و انه سیأتی علیکم من بعدی زمانون لیس فیه شیئون اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل. بعد من زمانی خواهد آمد به زودی که پنهانتر از حق وجود نداره، آشکارتر و ظاهرتر از باطل وجود نداره. ببینید پنهان و ظاهر یعنی این، یعنی باطل جولان میده، جامعه یه جوری که باطل رو میپذیره، یه کسی ناراحت نیست. مثلا فرض کنید تو جامعه میگساری بشه، نزد یزید مثلا مشکلی نداره، داره شراب میخوره، اهل بیت پیغمبر رو اسیر گرفته اینجا. ظاهر یعنی این. خب هیچ چیزی پنهانتر از حق نیست و هیچ چیزی ظاهرتر از باطل نیست. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، و بیشترین اتفاقی که داره میفته دروغ بستن به خدا و پیغمبر اوست. ولیس عند اهل ذلک الزمان، نزد اهل اون زمان که بعد امیرالمومنین علیه السلامه، نیست سلعتون کالایی ابور، نزد اهل اون زمان هیچ کالایی بی ارزشتر، پستر، پوسیده تر، بی خاصیت تر از قرآن نیست. اه بابا، اینها این همه اصرار میکنن به قرآن، چطور امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ولیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب؟ مگه میشه هیچ کالایی پرخسارتتر، بیخاصیتتر از قرآن نیست؟ کی؟ ملل کتاب ازا طولی حق تلاوته، موقعی که به حق تلاوتش بخواد تلاوت بشه. متقین یادتونه وصف امیرالمومنین یورد تلون ها ترتیب. بعد فرمودن ولا انفق منه ازا حرف ان مواضعه، همونطور که هیچ کسی به قرآن موقعی که به حق تلاوتش میخواست قرآن خوانده بشه، کسی برش اعتبار قائل نبود، بهش اهمیت نمیداد، اگر قرآن تحریف بشه وقت مشتری پیدا میکنه. ولا انفق منه ازا حرف ان مواضعه، ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا عرف من المنکر، از معروف منکرتر نیست، از منکر معروفتر نیست. خب ببینید عجیب هم نیست دیگه. شما تعجب نمی کنید این کتاب خدا آمده باشه، بعد این کتاب خدا بعد از اینکه آمد نتیجهش این باشه یه جامعه اسلامی درست کرده باشه که مردمش بیان پسر پیغمبر بکشن و مهمانان یزید که اصلا به دین اسلام نیستن تو اونجا بشینن بگن یزید ما از دین تو بیزاریم، میشه دین کثیفیه. دوستان عزیز، باید نشست گریه کرد. این چه چهره کریهی از دین. اهل بیتش رو که هیچی، اینم که کتاب خداست. قرآن در چند آیه میفرماید یحرفون الکلم من بعد مواضعه. اینو توجه بکنید، راجع به تحریف قرآن دو بحثه. یکی آیه قرآن تحریف شده، خب این که قطعا نشده و هر کس ادعا میکنه باید دلیل بیاره. یادتون باشه تحریف دلیل میخواد، عدم تحریف دلیل نمیخواد. اینه اگر شما رفتین توی کتاب فروشی یک کتابی رو دیدین نوشته مثلا چاپ 12، اگه بگین آقا این کتاب تحریف شده، فروشنده یا اون کسی که اونجاست میگه ببخشید میشه جاهایی که تحریف شده رو نسخه اول به من بگین، شما برگردین میگین نه، شما اثبات کن تحریف نشده. همین نگاه میکنم به شما مسکین حواسش نیست، میگه من باید بیام اثبات کنم تحریف نشده، بیام چاپ اول بیارم، چاپ 12 بیارم کنارم، بعد هی صد به صد برای تو بخونم. خب برو بخون تحریف شده، بیا بگو دیگه. آخه ببینید حق بازی هم حدی داره. یه عده فهم این قرآن تحریف شده، خب اب نداره، بیا نشون بدین کجا تحریف شده. بگی نسخه اولش که در فلان موزه است با این نسخه این اختلاف داره. اصلا مشکل تحریف لفظ نیست، اصلا نگران این نباشید. اما چیزی که فاجعه است اینه، ببینید امت اسلام بیان قرآن رو نگه دارن برای اینکه تحریف معنایی بکنن و معنوی بکنن، فاجعه اینه. ببین اولین تحریفی که در قرآن صورت گرفت، اولین تحریف که در قرآن صورت گرفت این بود که قرآن رو مسلمونا جمع کردن. چرا این تحریف؟ فکر نکنید این تحریف یعنی الفاظش تحریف شد مثلا به قرآن اضافه شد کم شد، ابدا ابدا ابدا. قرآن که کلام خدا بود و اختصاصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود در وحی و تبیینش فقط و فقط دست پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه و آله، به استناد آیه 44 و 64 سوره نحل مراجعه بفرمایید، و بعد خود رسول خدا صلی الله علیه و آله به اذعان اهل سنت و شیعه در چندین روایت در چندین موقف همه اقرار دارن که امیرالمؤمنین علیه السلام که در صحیفه نیامد و حاضر نشد در جامعه، دلیلشون این بود که من با پیغمبر عهد کردم قرآن رو جمع بکنم. همه روایت کردن که حضرت فرمودن هیچ آیه‌ای نیست یا امیرالمومنین یا علی که من بر تو اون آیه رو خوندم اگر تو نبودی. و بعد همه نقل کردن که وقتی قرآن خواستن جمع بکنن، خلیفه خواست جمع بکنه مسلمان‌ها بیارن هر چی از قرآن دارن، امیرالمومنین علیه السلام قرآنشون رو آوردن. اینا گفتن نمی‌خوایم. باز دوباره نقل کردن، دفعه بعد گفتن قرآن تو بیار، گفت نمیدم. همه اینو نقل کردن، یعنی یک نفر سمت جمع قرآنو داشت. من از این باب اینو عرض میکنم، شما باورتون میشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کلام خدا رو رها کنه بره، هیچ کس رو مأمور نکنه بنویسه؟ این پیغمبر خداست، این پیام آور خداست، این اون کسی است که کلام خدا رو کلام خدا میدونه. از همون روز اول اون کسی که آنچه نازل میشد و ثبت میکرد امیرالمومنین علیه السلام. وقتی میگیم امیرالمومنین علیه السلام خودشون قرآن رو جمع کردن، یعنی همه رو دارن، دارن تنظیم میکنن، نه اینکه دارن این ور ور میگردن. آقا شما خاطری ندارین در رسول الله؟ شما آیه نخوندن حضرت یه جایی ما نبودیم؟ اینا نیست. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله قرآن رو دستور دادن، قرآن جمع شده، نمیشه پیغمبر قرآن رو رها کنه بره. و بالاتر از این ببین، حضرت فرمودن انی تارکن فیکم. بعد ببخشید یا رسول الله، بگیم یا رسول الله شما رفتین قرآن هم که نیست. ببخشید یا رسول الله من غلط کنم این جمله رو بگم، ولی مثل که اشتباه کردین شما، گفتین انی تارکن فیکم مستقلا، کتاب الله کو؟ هر دو حاضره. حضرت ملت رو معطل نمیذاره بره. این اولین اتهام به رسول الله و اولین تحریف قرآنه که قرآن و پیغمبر رها کرده و هیچ کسی رو تعیین نکرده، متولی امر قرآن میشن خلفا. این اولین تحریف. بزرگواران عرض کردم تحریف نه تحریف لفظ، نه قرآن خلفا چیزی کم و زیاد بخوام ادعا کنیم داره. ابدا ما تو این وادی حرف نمیزنیم. دومین تعریف قرآن چیه؟ بعدی که این کارو کردن. متولی تبیین قرآن و استخراج حکم و تفسیر قرآن شدن دیگران. نه اهل بدعت علیهم السلام. ببینید تو مجلس اسارت وقتی اون ملعون آیه تلاوت میکنه که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هرچه بر سرتان آمد دستاورد خودتان بود، خودتان کردین که این بلا سرتون آمد، به حضرت خطاب به امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیه ما و اهل بیت میکنن، امام سجاد میگن اصلا این آیه راجع ما نازل نشده. آیه که واسه ما نازل شده اینه، ما اصابه به مصیبته. وقتی حضرت آیه تلاوت میکنن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بعد میگن قربا ما ایم، این یه مورد نبوده، در چند مورد میزنن تو سرشون کسایی که پیر مردن با این فرهنگ خلفا بزرگ شدن، میگن تا به امروز ما باورمون نمیشد پیغمبر خیشاوندی جز یزید داشته باشه. این تحریف شاخدوم داره. لذا بعضیا حواسشون پرت شده، رفتن سراغ این که بگن آیا قرآن لفظش تحریف شده یا نه. اصلا این بحث نیست، اصلا بحث تحریف لفظی نیست، بحث تحریف معناییه. یحرفون الکلم من بعد مواضعه. یه روایتی من خدمتتون بخونم. ببینید این یه حالا یه نقلی بخونم تا بعد انشاءالله روایتم بخونم خدمتتون. معاویه، خب این که دیگه تاریخ نوشته همه میدانن، معاویه انگار که فقط همش این بود، انگار شغل اولش این بود، انگار کارش این بود که امیرالمؤمنین علی السلام خراب کنه، سب به حضرت واجب بکنه تو خطبه نماز و اول آخر. از جمله کارهایی که معاویه انجام میده و اینو ابن ابی الحدید داره نقل میکنه تو شرح نهج البلاغه، یعنی یکی از اهل سنت داره تو شرح نهج البلاغه نقل میکنه که معاویه به یکی از یاران خودش 100,000 درهم 100,000 درهم میده که برو یه حدیث برای من جعل کن. چه حدیثی؟ بگو که این آیه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، و از مردم کسی هست که وقتی حرف میزنه اصلا به شگفتی میفتی، وای چقدر از خدا میگه، چقدر از توحید میگه، مثل این داعشی ها، فقط خدا، الله الله، اصلا آدم میگه چه قوتی چه صلابتی. اما و یشهد الله علی ما فی قلبه، و تازه خدا رو هم شاهد میگیره که خدا شاهده که فلان، در که او علد دل خسامه، لجبازترین دشمنه. بعد و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرف و النسل و الله لا یحب الفساد، و وقتی که از این جست و از این جایگاه میره که داره با حرف زدن میگه من کسی هستم، وقتی رفت شروع میکنه به فساد در زمین و از بین بردن حرص و نسل، ببخشید محصول حضور داعش تو سوریه تو جای دیگه چی بود؟ اگه میخواین بجنگین، اگه میخواین شیعه کشی کنین، اگه میخواین مشرک بکشین، این چه معنایی داره وقتی که اونجایی که هستین رو ترک میکنید نابودش میکنید، و وقتی که مسیری رو دارین میرین نمیتونین کاری بکنید تمام اونجا رو مینگذاری میکنید؟ کجای مسلمانیه این؟ تو رو به خدا یه ریزه فکر کنیم. ببینید بحث فرقه رو بذارین کنار، ببینیم اینجوری ما میتونیم اسلام رو به دنیا معرفی کنیم؟ خجالت نمیکشیم ما؟ فقط فیلم بردارن از سوریه و عراق کاری که داعش کردن، یه مستند درست کنن 10 سال، بگن آقا این اسلامه، خواهش میکنیم به اسلام گرایش پیدا کنیم. اومده میگه 100,000 درهم میدم، اینی که حالا برین روایتشو ببینید که راجب کی این نازل شده، از مصادیق بعدیش قطعا یزیده، میگه اینو بگو که برای امیرالمومنین نازل شده. و بعد این آیه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، مال لیلة المبیته که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیدن، برای اینکه پیغمبر جان سالم به در ببرن در هجرت. اینا همه نقل کردن، جزء آیاتی که تقریبا همه مفسرین اهل سنت و مورخین گفتن. معاویه اومده میگه 100,000 درهم میدم، بگو اون مال امیرالمومنین، این مال ابن ملجمه. شیخ شب اومد بیتوته کرد تو مسجد که صبح امیرالمومنین علیه السلام بکشه. گفت نمیکنم این کارو. 200,000 درهم فرستاد، گفت نمیکنم. 300,000 درهم فرستاد، گفت نمیکنم. 400,000 درهم فرستاد، قبول کرد. ببینید ما با تاریخ اینچنین روبرو هستیم. شما فکر می‌کنید کدوم قرآن دست شما میرسه؟ قرآن که مصحف نیست. اینا با همین مصحف اومدن امام حسین علیه السلام رو کشتن. اینا همین مصحف آموزش میدادن. منتها کی معنا میکرد قرآن رو؟ تحریف دومی که در مورد قرآن صورت گرفته به معنی عام اینه، مفسر قرآن شد کسی که از قرآن هیچ بهره‌ای ندارد، بلکه دشمن اهل بیت است. این تعریف مهمیه. خب حالا محصول این تعریف برای ما چه خواهد شد؟ تو رو خدا یکم بی‌تعارف فکر کنیم. چرا بی‌رغبتیم به قرآن؟ چرا بی‌رغبتیم به قرآن؟ خب فکر کنیم قرآن چجوری به دست ما رسید؟ قرآن کی به ما آموزش داد؟ یک کتابی نوشته شده قرآن از نگاه امام رضا علیه السلام. حالا شاید اسم کتاب رو من یکم دقیق نگفته باشم. شما برید کتاب مطالعه کنید. ببینید اهل بیت علیهم السلام قرآن رو چجوری معرفی میکنن. تازه ما داریم چند تا روایت میخونیم. برید کتاب القرآن بهار رو ببینید. یک مجلد و نیم مثلا فرض کنید هست. برید ببینید اونو. ببینید بعد از اینکه این روایت رو خوندید میلتون به قرآن چقدر متفاوت میشه. ببینید قرآن بخوانید، ببین اهل بیت علیهم السلام ذیل آیات چه فرمودن. اینجوری که نمیشه که. من قرآن میخونم اصلا نمیفهمم قرآن چی داره میگه، مصداقش کیه، این به کی داره اشاره میکنه. ما روایت داریم، اخباری که برید سرچ کنید ببینید منافقان از خوندن سوره الرحمن ابا میکردن و میترسیدن و به همدیگه میگفتن این سوره رو نخونید. چرا؟ بریم ببینید چرا. چرا قرآن تسلیمی فبه ایه آلا رب بکم آتو کذبان؟ چرا ناراحتن؟ ببینید همون بلایی که سر اطرت در آمد، شما اطرت و تاریخشون رو دیدین، هر چقدر بیشتر عمیق شین فاجعه رو عمیق‌تر خواهید دید. اطرت رو دور کردن از مردم، چهره اطرت رو عوض کردن. اینو دقت کنین ها. ببینید امام حسین اصلا داره تو جامعه اسلامی زندگی میکنه. کریمن، با سخاوتن، هر کی سوال داره میپرسه، هر کی حکم فقهی داره میپرسه. امام رضا علیه السلام وقتی داشتن در راه میومدن به نیشابور رسیدن، اصلا تو این مسیر بسیاری از علمای اهل سنت میومدن از حضرت حکم میپرسن، سوال میکردن. تو مجالسی که مأمون تشکیل میداد همه کسایی که اونجا بودن اصلا همه غیر شیعه بودن، مکرر از حضرت سوال میکردن، استفاده میکردن. درسته؟ شما چجوری میتونید اینو تحلیل کنید توی جامعه اسلامی؟ دقت بفرمایید، تو جامعه اسلامی پسر پیغمبر که همه میتونن ازش بپرسن استفاده کنن. ببخشید یا ابو عبدالله، این باید تبدیل شه به یه موجودی که زودتر باید این جامعه اسلامی کنده بشه. این عضو فاسد جامعه است، این داره جامعه اسلامی رو خراب میکنه. اینا رو کی انجام داد؟ قرآن میخوندن، حافظ قرآن بودن، معلم قرآن بودن. میشه قرآن خون بود مردمو کشت؟ بله. برید داعش رو ببینید. حالا داعش که خیلی‌هاش اصلا قرآن نمیخونن، اونا که ادعای قرآن دارن. وهابی‌ها رو ببینید، پناه بر خدا آدم اصلا دلش نمیاد بگه. زن فکر کنم طالبانی بود، اون اوائل که اینا آمده بودن، زن پوشیه زده بود، زن شیعه رو آورد کنار درخت با در قوطی کنسرو، سرشو برید، قبل بریدن دو تا آیه از قرآن خوند. بفهمید اسلام معرفی کنید به جهان، بفهمید یه کاری کنید مردم اشتها پیدا کنن به قرآن. کی میخواد اینو درست کنه؟ چرا باور نمی کنیم که بر سر ما چه آمده است؟ چرا میخوام مردم دنیا رو با چیزهای بی خود سر کار بذاریم، فریب بدیم؟ ببینید این نکته که دارم عرض میکنم، دوستانی که سنشون بالاتره یا دوستان و عزیزانی که بیرون تهران زندگی کردن اینو بهتر میفهمن. من گاهی این بچه هایی که اطراف ما هستن دارن درس میکنن، آدم وقتی اینا رو میبینه گاهی متأثر میشه. طبیعت خدا رو فقط توی نقاشی میبینن، فقط. اصلا درخت نمیدونه چیه، فقط تو نقاشی میبینه، توی کامپیوتر میبینه. حالا از این زاویه عکس بگیره، از اون زاویه عکس بگیره. دریا، آرامش دریا، رود، آزادگی آب، پاکی آب، زلال بودن آب، فصول، طلوع، غروب، فجر، نیمه شب، دل کوه، دشت، کویر، زیر مهتاب، ستاره آسمان. کجاست اینا؟ اینا که قرآن هی میگه، اینا که نشان عظمت خداست. همه اینا رو نقاشیاشو میبینه. دقت میفهمی؟ خب من سوالم اینه که این بچه چه طعمی از این به کامش مینشینه؟ هیچ. بعدم حالا چیز بدتر اینه، حیواناتو برای بچه ها تبدیل کردن به سری موجوداتی که حرف میزنن، قرار مدار میذارن، بعد یه سری قورباغه میشن، منجی بشریت، منجی همه. اینا رو ما میگیم گاهی میخندیم، ولی شما ببینید این بچه که پای تلویزیونه داره دنیا رو چه جور میبینه. و بعد تازه موجوداتی که ایجاد میشن نیستن، یه مکعبی که همه کار میکنه به همه شکل در میاد. اینا اب نداره، اینا هیچ کدوم گناه نیست، ولی یادتون باشه بچه های ما طعم طبیعت رو نچشیدن. و فی الارض آیاتون للموقنین. این چجوری میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه؟ چه بسیار افرادی که آدم وقتی گفتگو میکنه این جمله رو میگن، میگن آقا خدا وکیلی ما قبول داریم دینو، ولی آخه یه طعمی، یه مزه، یه چیزی. این اون اتفاقی من عرض کردم، برید تو ریشه حلش کنید. یا رسول الله، شما فرمودین انی تارکن فیکم ثقلن کتاب الله و اطرتی، میشه لطف کنید کتاب الله رو به ما بدین؟ بله من میدانم همین مصحف است. نه، شما به من بدید کتاب الله رو. شما مگه زیارت نمی کنید امام زمان علیه السلام؟ مگه عرضه نمی دارید خدمت حضرت السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه؟ شده تا بعد یه بار به امام زمان بگید آه میشه بر من قرآن تلاوت کنی؟ منم بگم این جمله رو که چه خوش است صوت قرآن زت و دل رو باشنیدن. بزرگواران، مورخین نقل کردن، رأس مطهر قرآن میخونه، اطراف همه منقلب میشن. یکی از جاهایی که انقلاب داشت ایجاد میشد به تلاوت حضرت موقعی بود که رأس مطهر در تشت زیر پای یزید، بعد یزید با چوب به دهن به امام حسین بزنه به لب و دندان که بس دیگه نخون. ببینید ما این تاریخ رو گذروندیم. فرزندان ما محرومن از طبیعت، محرومن از طعم کتاب خدا، محرومن از فهم و درک محبت ائمه علیهم السلام. حالا توی این شرایط شما ببینید چی برای ما مونده. خوب دقت کنید برای ما چی مونده. برای اینکه از یه نقطه، از یک روزنه، از یه مسیر متصل شیم به این شیرینی و به این حیات. زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت اهل بیت علیه السلام. ببینید طرف اصلا نمیدونه چرا، اصلا نمیدونه چرا. من اینو پرسیدم از کسانی که حالا به تعبیر ما اصلا هیچ نه سوادی داشتن نه هیچی. گفتم عتبات رفتی چطور بود؟ گفت خیلی خوب بود. گفتم حالتو تو حرما بگو. بعد میگفت، گفت حرم امیرالمومنین علیه السلام آدم اصلا دلش نمیخواست بیاد بیرون. بعدم جالبه، گفت تو دم زریح نبا، گفت همون پایین تو سهن. من فقط دوست داشت اونجا بشینه ببینه. بعد تعبیر رو ببینید، گفتن انگار که خونه پدریشه، انگار که از قدیم آشناست. ببینید درسته، ببینید یادتون باشه خدا قدیم الاحسانه، درسته؟ یا قدیم الاحسان، درسته؟ احسان شما کجا میبینید؟ عادت و کمال احسان، احسان خدا رو از اهل بیت میبینید. لذا هر کس که زیارت میره دلش میره. وقت تو این شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم، خدایا ما گله نمی کنیم، این تقصیر خود ماست، بی توفیق شدیم از زیارت امام حسین علیه السلام. نه زیارت، از اینجا میشه زیارت کرد، انشالله توفیق داریم زیارت میکنیم، ولی دلمون تنگ شده که این دیوار رو لمس کنیم تا برسیم به دم زری. دلمون تنگ شده تو میان جمعیت یک گوشه خلوتی هم پیدا کنیم، دستمون رو بکشیم به زری، بگیم این از طرف پدرم، از طرف مادرم، از طرف اونو که آرزو داشتن، بشینم بالای سر. جز آداب زیارت امام رضا علیه السلام اینه که وقتی آمدی حضرت میگه یه دقیقه بشین، بشین کارت دارم، بشین میخوام آرومت کنم. چقدر آدم ها بالا سر میشینن منقلب میشن، بعد آرامش میگیرن میرن. خدایا آنچه که از رسول تو ماند، آنچه که از اهل بیت ماند، ما که مبتلا به غیبت شدیم به خاطر خودمون، مبتلا به محرومیت از زیارت امام رضا، زیارت اهل بیت علیهم السلام، خدایا ما شکایتی نداریم ولی چیزی برای ما نموند. خدایا تو میدانی ما اگه صورت میذاشتیم به دیوار اون صحن و سرای امام رضا علیه السلام، تو که میدانی با اون لمس اون دیوار و صورت گذاشتن به اون دیوار آرامش می گرفتیم، تو که میدانی خدا. یه دونه پنجره بازه دریچه مانده، اونم اهل بیت، اونم زیارت اهل بیت علیهم السلام، اونم میخوان بگیرن از مردم، اونم میخوان با شبه ساختن و با فلان. یه دریچه مانده روزه امام حسین علیه السلام، آدم بشینه ذکر مصیبت بکنه، درسته؟ اونم که میخوان بگیرن با شبه و فلان. خب اینم گرفتن قرآنو که این قرآن توست. یه بار یه جوانی داشت قرآن میخوند فارسی بلند بلند تو حرم، گفتم که شما چی دارین میخونین؟ گفتش که یعنی یه جوری شد که ارتباط برقرار شد. گفت قرآن میخونم. گفتم که چطور فارسی میخونین؟ گفت من عربی نمیفهمم. گفتم این جالبه، میشه بخونید منم ببینم؟ دیدم خون مثلا به نام خداوند بخشنده مهربان. گفتم چی فهمیدی؟ گفت به نام خداوند بخشنده مهربان. گفتم خب چی شد حالا؟ یعنی اینو که فهمیدین چه اتفاقی افتاد؟ چیکار باید بکنید؟ یعنی چه تغییری، چه احساسی؟ فکرت گفت هیچی. گفتم از امام رضا معنی قرآن رو بخواه. قرآن عربیه، با ترجمه کردن بارت بسته نمیشه. نمیگم ترجمه نباید خون، ترجمه بخونی، تفسیرم بخونی، تو برگردین تو آیه ببین خدا چی میگه. ببینید اونجایی که خدا تخویف آیش بترسیم، اونجایی که حضرت فرمودن امیدوار کننده ترین آیه قرآن، اون امید پیدا کنیم. شما وقتی که زیل آیات روایات رو ببینید اصلا شگفت زده میشین، میگین میشه آیه تو قرآن باشه در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام نباشه؟ اون تو ما این کار نمی کنیم. قرآن برای ما شده نقاشی قرآن، همونطوری که طبیعت خدا برای بچه های ما شد نقاشی طبیعت، و نه بوی درختی، گلی، برگی، تراوت بهاری، نسیمی، هیچی نیست. چند تا بچه های ما میوه را درخت کندن، همونجا شستن و خوردن، چند تا لمس کردن، چند تا گیاه دیدن که چجوری روید، خورد خورد میوه داد این درخت، چند تا دیدن؟ هیچی. اصلا به طبیعت کار ندارن. از خلقت خدا دور، به مصنوع بشر نزدیک. صبح تا شب بچه‌ها با مصنوعات بشر سر و کار دارن، بعد میخوان طعم خدا بچشن، طعم خدا نمیشه. این اون اتفاقی است که در واقع بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم افتاد. امیرالمومنین خانه نشین بکنید، 100 تا آدم نقاشی کنید به شکل امیرالمومنین، نمیشه، هیچ طعمی نداره. امیرالمومنین خانه نشین بکنید، هزاران مفسر قرآن تفسیر کنن، هیچ کدوم طعم نداره. طعم حیات، اینو عنایت کنید. از حضرت پرسیدن، حضرت فرمودن طعم حیات ماء آبه و ما امامه. طعم حیات امام زمان علیه السلام. دینداری ما طعم نداره، قرآن خوندن ما طعم نداره، هیچ تعارف نداره. یه چیز که ما داریم اونم ارتباط اون با اهل بیت علیهم السلامه که اونم در صددن به هر قیمتی شده اینو بگیرن. انشاءالله خدا بهمون رحم کنه اینو از ما نگیرن. من عرضم تمام. اجازه بدین عرضمو با آستان بوسی حرم امام رضا علیه السلام به پایان ببریم. بریم خدمت حضرت، آستانه رو ببوسیم، بگیم آقا ما که لایق نبودیم که در عزای جد شما از ما رو را بدن. من این مثال رو گاهی زدم، شاید دوستان شنیدن. شما که از عزیزانتون از دنیا بره، بزرگ خاندانتون، بعد حالا که شرایط کرونایی همچین، مجلسی کسی نمیگیره، فرض کنین تو مسجد مجلس ختم گرفتین، ملت دارن میان، کسانی که پدر بزرگ شما رو میشناسن به عنوان بزرگ قوم. خب یکی از آدمای بدکار محلم که به همه جرم و خلاف معروفه، اونم داره میاد، شما چیکار میکنین؟ به اون کسی که دم دره دوستات میگین برو ببین این داره میاد تو، ببین برای چی میخواد بیاد، چی میخواد؟ شیرینی میخواد، حلوا میخواد، میوه میخواد، چی میخواد؟ هر چی میخواد چند تا تو کیسه بریزیم بدیم بهش، بگیم نیاد. ولی امام زمان با من و شما اول محرم این کارو نکرد، نگفت این کیه داره میاد، ده ماه رفته خوشی کرده و اصلا یاد ما نبوده میخواد بیاد عزای ما، بریم بهش یه چیزی بدیم بره. نه، گفت بیاین. اون چیزی که دل ما رو لرزوند یا علی ابن موسی رضا شما بودین، گفتین یا ابن شبیب ان کنت باکی لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگه برای چیزی گریه میکنی، اون چیزی که شأن گریه داره سید الشهدا علیه السلام. خدایا برای همه نعمتات تو رو شکر میکنیم. خدایا هر کسی که باعث و بانی بود که ما دستمون از ائمه علیهم السلام کوتاه شه و شهد قرآن رو نچشیم، خدایا لعنت کن. و خدایا خودت اون حقی که برای همه است از او بستان. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.